الله الرحمن الرحيم. وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران، أحدهما أنه قاصر عن الشمول لموارد وجود أمارة معتبرة عقلائيا على خلاف ظهور. گفتیم دلیل بر حجیت ظهور سه تا داره و این سه تا با هم فرق میکنه. اول سیره متشرعه بود، دوم سیره عقلا بود، سوم روایات و احادیثی بود که ما را امر کرده بود که تمسک کنین به قرآن و روایات ائمه. خب اما اشکالی که بر دلیل اول وارده، بر دلیل دوم که همون سیره عقلائیه باشد، میگیم که بله فل جمله درست قطعیه که سیره عقلا بوده و سیره عقلا مورد امضای امام بوده، پس حجیت زواهر اون تا اون زواهرای بغلغش اینها یقینا امضا شده. بعض مواردی پیدا میکنیم که اونجا بله نمیتوانیم ثابت کنیم که آیا اونجا هم امضا شده یا امضا نشده، یا نه بعضی مواردی هست که اونجا سیره عقلا وجود نداره ولیکن ما میخوایم اثبات کنیم که در اون مورد هم باید حجت باشه. خب اینه چیکار کنیم؟ این دیگه ثابت نمیشود. اون موردی که پیش عقلا حجت نیست و ما میخوایم ثابت کنیم که حجت، کدوم مورد آقا؟ خوب توجه کن، ظهور کلام مولا در مقابل قیاس قرار گرفته. قیاس هم که مفید ظن ها. خب اگر طبق ظهور عمل کنیم، خب ما علی القاعده و مسلک شیعه اینه که وقت ظهور کلام مولا باشد مقابلش بر ضدش قیاس باشه، خب قیاس باشه نباشه اصلا ارزشی نداره، اون ظهور حجت. ولیکن پیش عقلا معلوم نیست، عقلا که خب شرع و شریعت رو نمیفهمیدن، عقلائیان معلوم نیست که بنای عقلا بر این بوده که حتی در موارد وجود قیاس هم اینا عمل به زواهر میکنن. پس این مورد ثبوت سیره اصل سیره ثابت نیست تا بگون مورد امضا. حجیت این مورد رو از کجا ثابت میکنین؟ اینه که این یه نقصی در این دلیل پیدا میشه و یلاحظ و ملاحظه و اشکال گرفته میشود بر دلیل دوم که او استدلال به سیره عقلائیه باشد به دو تا اشکال. احدهما، یکی از اون دو تا اشکال این است که این دلیل دوم قاصرون فی الجمله، بله قبول کردیم که سیره عقلا ثابت میکنه که زواهر حجت، مونتا کدام زواهر؟ زواهری که یقینا سیره عقلا بوده و یقینم داریم که امام امضا کرده بیغ لغش، مونتا قاصرون عن الشمول لموارد، بعض موارد را این دلیل دوم نمیتونه ثابت کنه. اون بعض موارد کدام آقا؟ موارد وجود امارت معتبرت عقلائیان، ها اماره ایست که پیش عقلا معتبره نه پیش شریعت، شریعت اونو حجت نمیده، این اماره بر ضد ظهور قائم شده. خب عقلا با کدامش عمل میکنه آقا؟ گیر کرده عقلا به این اماره عقلایی در مقابل ظهور دست از عموم بر میداره در مقابل این اماره عقلایی، ولیکن این اماره عقلایی پیش شریعت حجیت نظر. ما میخوایم که ثابت کنیم که نظر با بودن این اماره غیر حجت بازم ظهور حجت. اینه دیگه اصل سیره نیست تا با امضای اون از طرف شریعت ثابت بشه علا خلاف ظهور. ولو لم تكن معتبرتن، اون اماره عقلای شرعا معتبر نباشد، کل قیاس مثلا. لو قیل، اگر گفته شود به ان العقلا یعتمدون علیه، اعتماد می کردن بر قیاس فی رفع الید عن الظهور، در رفع ید از ظهور، پس سیره عقلا بر همچو ظهور مستقر نیست، همچو ظهوری که ضد قیاس باشد و ما می خواهیم اینو ثابت کنیم که حجته. خب این رو با چی ثابت کنیم آقا؟ سیره عقلایی که وجود نداره. فلا یمکن اثبات حجیت ظهور المبتلا به هذه الاماره، امکان ندارد ثابت کنیم ما حجیت ظهوری، اون ظهوری بیچاره ای را که المبتلا به هذه الاماره، مبتلا شده به این اماره قیاس که ضدشه، علی الخلاف به سیره العقلائیه، به هذه الاماره علی الخلاف به سیره العقلائیه، اذ لا سیره من العقلا، سیره از عقلا در این فرض بر ظهور ضد قیاس سیره وجود ندارد علی العمل بمثل هذا الظهور فعلا. پس اینه چجور ثابت کنیم که این حجت از طرف شریعت؟ اللهم، مگر اینکه رو به خدا آوریم و با این بیان ثابت کنیم، اللهم الا ان اذا استفید من دلیل اسقاطها، مگر زمانی که استفاده شود از دلیل اسقاطش عن الحجیه تنزیلها منزلت العدم بلحاظ تمام الاثار. اون روایتی را که حضرت صادق علیه السلام می فرماید القیاس لیس من مذهبنا، یا از سنه اذا قیست محق الدین، بهوش دارین به قیاس عمل نکنین، اگر به قیاس عمل کردین دین می سوزه. معنایش اینه که قیاس به منزله عدم در تمام آثار. خب وقتی قیاس وجودش عدم فرض شد، یعنی گویا وجود نه، خب اگر گویا وجود نداره خب ظهور تنها میمونه، ظهور تنها رو که گفتیم اشاره امضا کرده حجت. اینجور اگر بگوییم که بله الا اذا استفید من دلیل اسقاط این اماره که قیاس باشد، که شارع ایره ساقط کرده از حجیت، معنایش اینه که شارع نه تنها ایره حجت قرار نداده، بلکه ایره به منزله 100% به منزله عدم فرض کرده. تنزیلها منزلت العدم بلحاظ تمام الاثار، بلحاظ همه آثار. از جمله آثار کدام آقا؟ از جمله آثار این بود که این قیاس بر ضد ظهور، ظهور را از کار میانداز. شارع میگه نه، ای به منزله عدم، پس ظهور سر جاش بماند. ولیکن این رو به خدا آوردن اللهم ای دیگه مطلب تمام نیست. ولیکن صحیح، جواب صحیحش اینه که بله این هذا الکلام، این اشکال، این نمایت تجه، این متوجه می شود لو قیل، اگر گفته شود به ان الامضا یتحدد به حدود العمل الصامت، امضا شریعت معین می شود و محدد می شود به همون حدود عمل گم. علما اگر یک قدم عقلا عمل کرده، شارع هم در همون یک قدم امضا کرده، اگر دو قدم علما عقلا عمل کردن، شارع هم فقط در همون دو قدم امضا کرده، دیگر حتی یک سانتی متر هم از دو قدم بیشتر نکرده. فقط امضای شریعت دائر مدار عمل عقلا، عملم که لسان نداره صامته، و حالان که ما این اصلا قبول نداریم، بلکه شارع که میاد سیره عقلا را امضا میکنه، اون ریشه سیره را امضا میکنه. ملتفتین یعنی؟ وقتی ریشه سیره را امضا کرد، خب ریشه سیره عقلا بر ظهور چی آقا؟ اینه که ظهور را عقلا به ما هو ظهور حجت میدانن، و شارع هم ظهوری به ما هو ظهور را حجت دانسته، منتها عقلا اونجا یک حجتی دیگر پیدا کرده و شارع اون حجت نمیدانه. پس در این محدوده، این ظهوری که ضد چیه مورد امضای شریعت قرار گرفته، برای اینکه این امضا 100% تابع عمل گون نیست، بلکه تابع اون ریشه. ولكن صحيح ان هذا الكلام انما يتجه، این اشکال وقتی وارده لو قیل بان الامضاء، اگر گفته شد به اینکه امضاء يتحدد و يتعين به حدود العمل، اون عملی که صامت است برای عقلا، غیر انک، ولكن ما این مطلب را از بیخ قبول نداریم. عرفت في الحلقه السابقه، در حلقه دوم شناختین شما، ان الامضاء يتجه الى النقطه المرتكزه، شارع مقدس این عمل خوش را امضا نمی کنه، بلکه اون نکته عمل را امضا می کنه. خب وقتی که این نکته را امضا کرد، حجیت و عدم حجیت شرعی دائر مدار اون نکته، هر جا اون نکته بود شارع اون امضا کرد، هر جا اون نکته نبود عمل خوش که عقلا باشه یا نباشه کاری به این بگو دیل کرد آقا نداره. الى نکته المرتكزه، نکته مرتكزی در ذهن عقلا، التي هي اون نکته بوده که اساس عمل عقلا بر ظهور بوده، و هي في المقام، در مقام ظهور نکته ای که عقلا به ظهور اعتماد میکردن و عمل میکردن، نکته چی بود آقا؟ خوب توجه کن، و هي في المقام الحجيه الاقتضائيه للظهور مطلقا، این بوده که عقلا برای ظهور حجت اقتضائی میدیدن. حجت اقتضائی یعنی چی؟ یعنی اگر مانعی نبود، معنای اقتضا اینه دیگه، همیشه مقتضی مقتضا را محقق میکند لولا مانی. و نکته حجیت ظهور پیش عقلا اینه که عقلا ظهور را حجت اقتضایی میدانستن، یعنی به شرطی که مانع بگو نباش. خب این ظهوری که ضد قیاسه، پیش عقلا مانع دارد چون قیاس را عقلا، ولی پیش شارع چی؟ بگو. خب پس قیاس مانع از ظهور نیست و شارع در اول چی را امضا کرده بود؟ آقا
دیر کرده.
نکته چی بود؟ ظهور بی مانع، این نکته سیره عقلا بود و شارع هم ظهور بی مانع را به عنوان کبرای کلی امضا کرده و این ظهورم پیش شارع ظهوری به بگو ظهوری بی مانع، از این جهت این مورد امضا قرار گرفته. صد چقدر از راه قشنگ و باریک ثابت کرده که این ظهورم مورد امضا قرار گرفته. و فی المقام اون نکته‌ای که عقلا عادت کرده اند به ظهور عمل کنن اینه که عقلا برای ظهور حجیت اقتضایی میبینن لظهور مطلقا، یعنی همیشه به حجیت اقتضایی هست، اگر مانع آمد جلوی این حجیت اقتضایی را میگیرن، نیامد فعلا حجیت. این نکته عقلائیشه و شارع هم آمده این نکته را امضا کرده. و کل حجت کذلک لا یرفع الید عنها الا به حجتین، و هر حجتی که چنینی باشد که مطلقا حجیت اقتضایی داشته باشد برداشته نمی شود دست از اون حجت الا به حجتین، یا شما عوض حجت بگو الا به مانعین. و لذا این ظهوری که مقابل قیاسه پیش عقلا ایمانه داره، ولیکن پیش شریعت مانع نداره و شارع هم هر ظهوری را که مانع نداشته باشد اون حجیت اقتضاییش را امضا کرده. خب وقتی این حجیت اقتضایی دارد این تابع اینه که حجیت فعلیش اگر مانع ندارد فعلی میشه، مانع داشت بگو فعلی نمیشه. پس در حجیت اقتضایی عقلا با شارع شریکه، هر دو طرف میگن که تمام ظهورها اعم از این که مانع داشته باشه یا مانع بگو نداشته باشه حجیتی چی داره؟ اقتضایی. بعد این حجیت اقتضایی کی فعلی میشه؟ میگه هر جایی که مانع نبود. و به ما این که پیش عقلا مانع داره، پس حجیت ظهور ضد قیاس پیش عقلا فقط حجیت اقتضایی دارد و همونجا معلق مانده، دیگر پایین تر نیامد به مرحله فعلیت نرسید به خاطر مانع، ولی پیش شارعشون مانع نیست، اون حجیت اقتضایی به مرحله فعلیت میرسه. این یه اشکال. و کل حجت کذا لا یرفع الید عنها الا به حجت اخرى. والمفروض و فرض ما اینه که در مقابل این ظهوری که حجیت اقتضایی داره پیش عقلا و شارع هم امضا کرده، یعنی حجیت اقتضایی داره پیش شارع هم، والمفروض عدم حجیت الاماره علی الخلاف، و فرض اینه که اون اماره ای که برخلافشه او رو شارع حجت نمیداند، پس این حجیت اقتضایی قهرن خواه نخواه پایین میاد، میرسد به مرحله فعلیت. فیتعین العمل بالظهور. این اشکال اول و اینم جوابش. یا اشکال دوم اینه والامر الاخر و ملاحظه دیگر الذي يلاحظ على الوجه الثاني، که بله در نظر گرفته می شود بر دلیل دوم اینه ان سیره العقلائیه انما انعقدت على العمل بالظهور، سیره عقلا منعقد شده بر عمل به ظهور و اتخاذهی اساسا، و اینکه عقلا عهد میکنن ظهور را به عنوان اساس برای کشف کردن مراد متکلم، اون متکلمی که یک چیزی کلامی گفته و ما نمیدانیم ته دلش مقصودش چی بوده، فقط تعیین اون مقصود گوینده به خاطر ظهور واسطه ظهور کلامشه. این پیش عقلا اینجوریه. منتها کدام متکلم کدام گوینده؟ آقا میفرماد سیره عقلا اینه که مراد متکلم اعتیادی را با ظهور کلامش کشف میکنه، یعنی به ظهور کلام متکلم اعتیادی عمل میکنه، و حالا که شارع از اون متکلمین اعتیادی نیست، چون در اینجا اساسا بین بقیه متکلمین و شارع یه فرق اساسی. آقا فرق اساسی چیه؟ فرق اساسیش اینه متکلمین اعتیادی خب کلامی را که میگه اگر از این لفظ خلاف ظهور را معنای مجازی را اراده کرده باشد، غالبا قید و قرینه را با خود کلام می آورد. اگر متصلاً با خودش نیاورد، دیگه بعیده که قرینه منفصل، مخصص منفصل، مقید منفصل. در همچه متکلم اعتیادی عقلا عادت کردن که ظهور کلامش را ببینن، اگر قرینه با خودش نبود فوراً به همون ظهور. ولیکن عادت شریعت برخلاف این، شریعت را ما می بینیم که بله اصل کتب علیکم السیام یا اقیم سلال دلوک شمس الاغه سقل لیل 50 سال قبل گفته شده، نازل شده آیه. بعد جزئیات احکام نماز در زمان حضرت امام صادق علیه السلام، مقیداتش، مخصصاتش، یا احل الله بی، این عام و این ظهور در زمان نزول آیه شده. بعد 50 سال بعد حضرت صادق میفرماید بیع سبی باطله، بیع مجنون باطله. خب اینا همش مخصص اون عام میشه، مقید اون عام میشه. شارع مقدس اسلام این عادتشه که همیشه مقید و منفصل، مقید و مخصص را و قرینه بر مجاز را همیشه منفصل ذکر میکنه. همچو شخصی اگر کلامی بگوید و کلامش یه ظهوری داشته باشه، ما نمیتوانه انسانی اعتماد کنه کی حتما ظهور کلامش مرادشه، برای اینکه عادتش اینه که قرینه خلاف ظهور را بعداً بیان میکنه. پس شاید اینم از اون مواردی باشه که خلاف ظهور را اراده کرده، اون تا قرینه را بعد بیان میکنه. اینم اشکال که امضای شارع ثابت نمیشود. الذي يلاحظ على الوجه الثاني بر این دلیل دوم اشکال میشود، این ان سیره العقلائيه ان من عقدت، منعقد شده بر عمل به ظهور و اتبخص کردن ظهور را اساس برای کشف مراد در متکلم اعتیادی، متکلمی که اعتیادی باشه مثل بنده و حضرت عالی باشد. الذي يندرو، اون متکلم اعتمادی یعنی اون کسی که خیلی نادره که او اعتماد کند بر قرائن منفصله. اون چی در دل داره همو الان اللحظه میگه دیگه، اینجوری نیست که نصف مقصودش را بعدن بیان کنه. اعتمادی علی القرائن منفصله خیلی کمه که اعتماد کنه بر قرائن منفصله عادتا. و حالا که شارع اساسا طریقش با طریقه متکلم اعتیادی فرق میکنه و شارع مقدس اسلام لیس من هذا القبیل، از اینجور متکلمین اعتیادی نیست. میفرم برای اینکه ما خوب شریعت را دیدیم، وقتی به آیات و روایات مراجعه میکنیم میبینیم عام قرآن 50 سال قبل نازل شده، مخصصش در زمان حضرت صادق میاد، در زمان حضرت باقر علیه السلام میاد. فإن اعتماده على القرائن المنفصله، که این زیادتر اعتماد میکند شارع مقدس اسلام بله بر قرائن منفصله، این اعتمادش بر قرائن منفصله يعتبر حالتا متعارفه، یک حالت دار. این اجاب میکند، آقا خوب توجه کن، آقا این اجاب میکند که ظهور متکلم عادی حجته، ولی ظهور کلام شارع حجت نیست. برای اینکه شارع عادتی دارد که هیچگاهی ما ندیدیم که این ظهوری را که الان گفته این ظهور مرادش باشه، همیشه این کلام را میگه و بعد از 50 سال مخصصی را بیان میکنه، معلوم میشه که خلاف ظهور بگو مرادش بوده، نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار، نه صد بار. اگر متکلم اینجوریه که بارها شده کلامی گفته، کلامی ظهور در یه معنا داشته، ولی بعد معلوم شده که اون ظهور مرادش بگو نبوده، بینکم و بین الله وجدانن، شما کلامی همچون متکلمی را ببینین، آیا به این ظهور میتونین اعتماد کنین که حتما همین ظهور را اراده کرده؟ نمیشه. اینه که این یک ضعفیست در این که ما نباید ظهور کلام شارع را حجت بگو بدانیم. بله یعتبر حالتا متعارفه ولا توجد حالات مشابهه، و ای پیدا نشده حالات شبیه در عرف لحالت شارع، در بین مردم همچه حالتی وجود نداشته. تا ما بگم عقلا این حالتی که بین مردم اینه سیره دارن، و از این معلوم میشه که شارع هم این حالت را امضا کرده، نه در بین مردم هم چیزی پیدا نمیشه. لیولاحظ موقف العقلا منها، تا
تا اینکه در نظر گرفته شه موقف عقلا از این حالت. و هذا الاعتراض انما، این چیزی نیست، قد یتجه گاهی متوجه میشه، اذا کان دلیل الامضا متطابقا فی الموضوع مع سیرت العقلائیه، اگر دلیل امضا متطابق باشد در موضوع با سیره عقلائیه، فکما ان سیرت العقلائیه، اوکی ما بگویم شرط این است، شرط امضا یا دلیلی که آمده امضا کرده موضوع هم باید با موضوع عادت عقلا یکی باشه، موضوع امضا با موضوع اون سیره عقلا باید. خب موضوع سیره عقلا چی بود آقا؟ کدام ظهور بود؟ ظهور که مورد قرارداد عقلاه، موضوع این قرارداد چیه؟
گیر کرده آقا،
ظهور کلام شخص اعتیادی. شارع اگر امضا کند کدام ظهور را حجت قرار میده؟ نه اون با کار با کلام متکلمین عادی نداره. شارع اگر میخواد ظهور را حجت قرار بده، ظهور کلام
گیر کرده
باری کلو کلام خودش را بر بندگانش حجت قرار. اون وقت موضوع دلیل امضا شد متکلم شارع، موضوع سیره عقلا شد متکلمین عادی. و این ما با شرط بدانیم که بله این درست نیست، برای اینکه شرط امضا اینه که موضوع دلیل امضا با موضوع سیره عقلا یکی باشه، این است که با امضای حجیت ظهور کلام شارع ثابت نمیشه به خاطر اختلاف در موضوع. بله این اشکال وارده در صورتی که ما بگویم دلیل امضا متطابق است در موضوع با سیره عقلائیه. خب ببینیم موضوع سیره عقلا کدومه؟ فکما ان سیره العقلائیه موضوعش المتکلم الاعتیادی الذي انکر المتکلم اعتیادی که یندر اعتماده علی القرائن المنفصله، خیلی کم که او اعتماد کند بر قرائن منفصله. كذلك دلیل الامضا، اون دلیلی که آمده این سیره را امضا کردم در همون محدوده کلام متکلمین بگو عادیه، اما نه اینکه امضا کند حجیت ظهور کلام شخصی را که با متکلمین عادی اصلا ارتباطی نداشته باشه. ولكن دلیل الامضا اوسع من ذلك، ولكن حق در مقام اینه که این شرط رو ما اصلا از بیخ قبول نداریم که دلیل امضا موضوع حتما باید با سیره عقلا موضوعا یکی باشه، نه، بلکه امضا اوسع، ولكن دلیل الامضا اوسع من ذلك، وقتی اوسع بود اشکال دوم وارد نمیشه. درست عادت عقلا در ظهور کلام متکلم عادی بود، ولی شارع در دایره اوسع امضا کرده، چی متکلم اعتیادی باشه چی که از متکلمین شاذ باشد، وقتی بنا شد امضا کنه حجیت ظهور همه را بگو
زندانین امضا اوسع من ذلك. چرا؟ لأن سیرة العقلائیه، برای اینکه سیره عقلا و این کانت مختصتن، ما قبول داریم که موضوعش متکلم اعتیادیه، الا انها تقتضی الجری علا طبقها فی کلمات الشارع ایدان، الا اینکه بله ولو که اون سیره مختص به متکلم اعتیادیه، منتها سیره عقلا اقتضا دارد که جاری بشد بر طبق اون سیره عقلا در کلمات شارع ایزن امال العاده. خب همین عقلا درسته که فعلا اونی که از عقلا فعلا بروز کرده و عادت شده و عمل کرده اند به ظهور کلام متکلم اعتیادی، ولی اگر یه وقت کلامی یک متکلم غیر اعتیادی برای این عقلا داده شد، عقلا چکار میکنن؟ با اونم عمل میکنن، یا برای اینکه غفلت دارن نمیدانن که این متکلم با اون متکلمین دیگه فرق داره، اما للغفله یک کجا شده، اما للعاده او لعدم الاطلاع، یا به خاطر که عادت کرده ان که به ظهور عمل کنن، و حالا چی متکلم عادی باشه چی غیره، او لعدم الاطلاع یا اینکه مطلع نبودن الى فتره من الزمان، تا یک مدتی از زمان بر خروج شارع در اعتمادش بر قرائن منفصله، یا اینا نمیدانستن که شارع از متکلمین اعتیادی خارجه، خیال میکردن که کلام شارع هم مثل کلام متکلم اعتیادیه، و ما عقلا که بناس بر ظهور متکلم اعتیادی عمل کنیم، خهرن اینها بر ظهور کلام شارع هم اعتماد
میکردن. و اگر ظهور کلام شارع ظهور کلامش را حجت قرار نداده بود، این هدف شارع در معرض خطر قرار میگیرد، باید از همون اول جلوگیری میکرد. عدم جلوگیریش دلیل بر اینه که شارع هم ولو غیر اعتیادیه حجیت ظهورش را امضا کرده.
الا انها تقتضي الجر على طبقها في كلمات الشارع اذا اما للعاده او لعدم الاطلاع، يا انكه ان عقلاي بدبخت اطلاع نداشتن تا فتره از زمان بر خروج شارع در اعتمادش بر قرائن منفصله كالمنفصله عن الحاله بگو على خروج الشارع عن الحاله اعتیادیه و هذا یشکل. خب وقتی خبر نداشتن یا عادت کرده بودن، خواه نخواه عقلا به ظهور کلام شارع هم اعتماد میکردن، و اگر ظهور کلام شارع حجت نبود، این خطری بر شارع بود، موجب تفویت اغراض شارع میشد. و هذا یشکل خطرا، تشکیل میداد خطری را بر اغراض شرعیه، که یحتم الرد و لازم میشد که شارع از همون اول جلویش را بگیرد، لو لم يكن الشارع موافقا، اگر شارع موافق نبود على الاخذ بظواهر كلامه. ومن هنا يكشف عدم الرد، يكشف عن عدم الرد عن اقرار الشارع لحجيه الظهور في الكلام الصادر منه. دانسته شد که شارع امضا شده، پس نه اشکال اول بر سیره عقلا وارد شد، نه اشکال دوم، یعنی هر دو تا اشکال قابل جواب بود. وقتی که قابل جواب بود، نتیجه این شد که دلیل دوم 100% تمام و کشف می شود از امضای شارع اینکه شارع مقدس ظهور کلام خودش را حجت قرار داده. الان بعد از این وارد بحث دیگر می شویم، تشخیص موضوع الحجیه. تشخیص بدیم موضوع الحجیه چیه آقا؟ ما تا آنها چی می گفتیم آقا؟ می گفتیم موضوع الحجیه چیه؟ یادی آقا را. مجملات نصوص چی؟ خب چرا نمیگه؟ ما تا هنوز گفتیم که موضوع حجیت ظهوره، ولی میفرمایید ظهور سه قسمه. کدوم ظهور موضوع حجیته؟ ظهور تصوری، ظهور تصدیقی بالمعنى الاول و ظهور تصدیقی بالمعنى ثانی. اینا رو باید تحلیل کنیم. تشخیص موضوع حجیه، ظهور الکلام فی المعنى الحقیقی قسمان، ظهور کلام در معنای حقیقی دو قسمه. کما تقدم، همونطوری که گذشت، کدام اون دو قسم آقا اگر گفتین؟ تصوریون یک و تصدیقیون. و ظهور تصوری کثیرا ما، اول این اثرات اینها، خصائص و لوازم این ظهورات را یکی پس از دیگری بیان کنیم. و بله، این ظهور تصوری کثیرا ما لا ینسلم حتی فی حالتی قیام القرینه المتصل على الخلاف، حتی قرینه متصل برخلاف این ظهوره، ولی مع ذلك به مجرد شنیدن لفظ چی خطور میکنه در ذهن؟ گیر کرد آقا، خطوره ها. ما تصدیق نمی کنیم که این معنا را ایراد، همین که گفت رأیت اسدا یرمی، همین که به مجرد اسد به گوشمان خورد، معنای شعر در ذهنم خطور می شود یا نه؟ ولی یقین داریم که شعر را اراده گوینده اراده نکرده، ولی خب خواه نخواه از شنیدن اسد خطور در ذهن انسان بگو. بخاری کلا بعد از راه شعر دوباره منتقل به رجل باری کلا. باری کلا یعنی بر عدم فهم ها، نه بر خود فهم. ظهور تصوری و تصدیقی و ظهور تصوری کثیر اما خیلی از اوقات، بلکه بهترش این بود که میگفت دائما اینجوریه، نه کثیر اما لا ینسلم پاره نمی شود حتی فی حالتی قیام القرینه المتصله علی الخلاف، حتی اگر قرینه متصله بر خلاف باشد. حالا مثال عرفی خود ایشون می فرماید، فاذا قال المولا اذهب الى البحر، برو به سمت دریا، و خذ العلم منه، با قرینه با خذ العلم منه، معلومه که مقصود مولا اینه که خدمت جناب عالی بیاد. شما را اول یک دریای از علم فرض کرده مولا، بعد میگه خذ العلم من، ویلو پلوی دریای خزر بریم که هیچ علم ازش دست نمیه. خب به مجرد شنیدن کلمه بحر بینکم و بین الله در ذهنتان ابتداعا چی خطور میکنه؟ خطور ها، نه تصدیق. باری کلا.
کانت الجمله قرینه، این جمله دوم قرینه یه بر اینکه مراد به بحر معنای آخره دریا مراد نیست، بلکه شخص حضرت عالی مراد اینها، بل غیر معناه الحقیقی. و علی الرغم من وجود القرینه، و بر رغم اینکه این قرینه موجود داره، ولیکن ظهور تصوری، تصوری یعنی همون خطور، یادت نرفته که بله لکلمت البحر فی معناها الحقیقی لا یزول، زائل نشده، هنوز ثابته. از که شنیدنی کلمه بحر هنوز ریش تمام نشده دریا خطور میکنه در ذهن ما. و انما یزول از ظهور تصدیقی، بله اون تصدیق نمی کنیم که گوینده دریا را باریکنه فی ارادت المتکلم لذلک المعنی. و من هنا صح القول، و از اینجاست که صحیح قائل بشیم به ان ظهور تصوری لله فی المعنى الحقیقی محفوظ على كل حال. على كل حال یعنی چی آقا؟ ها بله، قرینه باشد بر ضدش، قرینه بر ضدش نباشد، متصله باشد قرینه یا على كل. از شنیدن لفظ اون معنای حقیقی در ذهن انسان خالا خواه اوتوماتیکیان خطور بگو محفوظ حتی مع القرینه المتصله على الخلق. و ان الظهور التصدیقی له فی ذلك، اما ظهور تصدیقی چی؟ تصدیق کنیم که گوینده چی را اراده کرده. می فرماید این ظهور تصدیقی برای این لفظ در اون معنای حقیقی منوط به عدم القرینه المتصله. اگر گفت رأیت اسدا به شرط این که یرمیران نگفت، اون وقت تصدیق میکنیم که آقا شیر را بگو، شیری پنشیر را مثلا اراده کرده. منوط به عدم القرینه المتصله غیر انه محفوظ حتی مع ورود القرینه المنفصله. اون وقت در مرحله دوم قرینه منفصل اگر بیاد این ظهور تصدیقی را از بین، خود ظهور را از بین برده نمیتونه، فقط حجیتش را از بین میبره. حتى مع ورود القرينة المنفصلة فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور، إنما تورن مانع بشد از تكون أصل الظهور. أصل الظهور تصديقي در همون معناي حقيقيش ميماند للكلام در إرادة معناي حقيقي. وإنما تسقطه عن الهجية، ساقطش ميكند از چي آقا بگو؟ أه؟ از هجيات كما مر بنا في حلقة سابقة. وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي. آقا بمين چه جوره؟ ده دقيقة؟ نبو يرو؟ نبو. وعلى ضوء التمييز وبدر فرتو التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي وبعد الفراغ عن حجیت الظهور عقلائیان. و از اینم که فارغ شدیم الان خواهیم دیگه با سه دلیل گفتیم عقلائیان ظهور حجته. الان جای سوال میمانه آقا مرکز واری شدن حجیت روی کدامه؟ ظهور تصوری را عقلا حجت میدانن یا ظهور تصدیقی؟ خوب یاد بگیر موضوع از کدامه. و بعد از اینکه فارغ شدیم از اینکه سقوط میکند حجیت با ورود قرینه، با ورود قرینه متصله ظهور تصدیقی سقوط میکند، لابد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجيه، این حجیت موضوعش کدامه و کیفیت تطبیقها على موضوعها و چگونگی تطبیق این حجیت بر موضوعش. و به هذا الصدد نواجه عده محتملات بدبان، ما روبرو هستیم با چند محتمل. یه محتمل اینکه موضوع حجیت ظهور تصوریه، خب این اثرات و ثمراتش چی بباشه؟ احتمال دوم موضوع حجیت ظهور تصدیقیه بالمعنى اوله، خب این اثرات و ثمراتش چیه؟ احتمال سوم اینه که نه اون موضوع حجیت ظهور تصدیقیه بالمعنى بگو ثانی، اون وقت او اثرات و ثمرات و حکمش چیه؟ این سه تا احتمال رو باید بیان کنیم. المحتمل الاول ان يكون موضوع الحجيه هو الظهور التصوري منتها با این شرط مع عدم العلم بالقرينه على الخلاف، که علم و قرینه بر خلاف ظهور نداشته باشیم، متصله یا منفصله. و اگر 50 سال
یک قرینه برخلاف این ظهور آمد، میفهمیم که از همون روز اول این ظهور تصوری بر ما حجت نبوده، ما ناحق در این مدت بهش چسبیده بودیم. این احتمال اول. احتمال دوم بماند دیگه، برای تجلیل از خلیفه
الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی، توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. از اینجای کم جلوتر بخوانم: اما المجمل فیکون حجتا فی اثبات الجامع بین المحتملات اذا کان له علی اجماله اثر قابل للتنجید. گفتم اگر کلام مولا مجمل باشد، امر کرده، فرموده، فرض فرمان، جئنی به عین، عین هم به معنای طلا و نقره است و ما نمیدانیم که مولا از ما طلا خواسته یا نقره خواسته، اینه میگن اجمال. اون وقت این کلام مجمل در اثبات قدر جامع حجت، یعنی ما یقین میکنیم که احدهما را خواسته و به ما اینکه وقتی علم اجمالی پیدا کردیم که احدهما را خواسته، مقایده علم اجمالی اینه که احتیاطاً واجبه بر ما هر دو تا را انجام بدیم بیاریم. ولذا اثر این کلام مجمل اینه که این کلام مجمل موجب علم اجمالی میشود، اون وقت علم در اطراف علم اجمالی هم احتیاط واجب میشه و اطرافش منجز میشه، این کار برای ما مشکل میشه. ولذا میفرماید که عمل مجمل فیکون حجتا فی اثبات الجامع، در این که جامع یعنی احدهما، اگر دوران بین دو بود، اگر سه بود احدها، اگر چهار بود احدها، فی اثبات الجامع بین المحتملات اذا کان له علی اجماله، اگر زمانی که بوده باشد برای این مجمل بر همون اجمالش، اذا کان اثر قابل للتنجیز، اگر اثر قابل تنجیز شد، یا مثلا روز جمعه گفته صلو، خب این نمیدونیم نماز ظهر رو گفته یا نماز جمعه، افر صلو صلات مجمله بین ظهر و جمعه، خب علم اجمالی پیدا میکنیم که احدهما واجب، مقتضای علم اجمالی اینه که احتیاط واجب هر دو تا رو، برای اینکه هر کدام اینها در واقع واجب باشد منجس شده، وقتی منجس شده تنجیز حکم میکنه که هر دو را احتیاطا به جا بیاره. منتها این که علم اجمالی پیدا میشه و تمام اطراف رو باید انجام بدهیم، این مشروط به اینه: ما لم یحصل سبب من الخارج، تا وقتی که حاصل نشده سبب از خارج که یبطل هذا التنجیز، باطل کند این تنجیز را، دیگر موجب وجوب احتیاط نشود که همه را ما انجام بدهیم. خب اونی که این تنجیز را باطل میکنه چی جوری آقا؟ با چی کیفیتن؟ چند جوره؟ خوب توجه کن: اما به تعیین المراد من المجمل مباشرتن، مولا گفته بود صلو، اول لفظ صلات مجمل بود که آیا ظهر را خواسته از ما یا جمعه را خواسته، و علم اجمالی پیدا کردیم که احدها واجبه احدهما واجبه، و این علم اجمالی هم موجب وجوب احتیاط شد، یه جمعه دو جمعه احتیاط کردیم، هم ظهر خواندیم هم جمعه، در جمعه سوم یهو خداوند لطف و عنایت فرمود، یه قرینه پیدا شد، مراد مولا معلوم شد که از سلو چی بوده، از اجمال در آمد، و وقتی در آمد مشخص میشه که ظهر واجب بوده، تنها ظهر میخوانیم، دیگه احتیاط واجب نیست. اما به تعیین المراد من المجمل مباشرتن، مباشرتن از خود سلو، بعد با قرائن این طرف و اون طرف فهمیدیم که ظهره، اون وقت دیگر احتیاط واجب نیست. و اما به نفی احد المحتملین، و یا اینکه به سبب نفی احد المحتملین، میگه مولا که سلو گفته، درست لفظ صلات مجمل بین ظهر و جمعه، ولیکن قد داریم که جمعه واجب نیست، ایره نه، و وقتی ایره که قد داریم که واجب نیست، پس سلو میماند چی آقا؟ قهرن اونم تعیین میشود در ظهر. و اما به نفی احد المحتملین فانه بضمه الی المجمل، این نفی که جمعه قطعا در شریعت اسلام، مثلا ها جمعه در شریعت اسلام واجب نیست، ایره که زمیمه کنیم با سلوی مجمل، نتیجه چی در میاد آقا؟ ها؟ نماز ظهر. پس معلوم میشه که نماز ظهر، مراد مولا از این کلام مجمل معلوم میشه که صلات ظهر بود. یثبت کون المراد منه المحتمل الاخر، ثابت میشه که مراد از این سلوی مولا محتمل دیگر، بعد از نفی جمعه محتمل دیگر عبارت میشود از
زور. این دو مورد که اجمال مجمل از بین می رود و اما به مجمل آخر، یا مجمل را به مجمل بزن. آقا دو تا کلام داره مولا، هر دو تاش مجمل، ولیکن یقین داریم که از هر دو کلام مجمل یک چیز اراده شده و اون یک چیزم نمی شود مگر این که این معنا باشد. در نتیجه این علم اجمالی از خارج که علم داریم که از هر دو مجمل یک چیز اراده شده و به ما این که اون یک چیز قدر مشترک بین هر دو نیست مگر یک احتمال، یک محتمل، اون وقت قهرن هر دو تا مجمل ظهوری در همون یه دانه محتمل پیدا میکنه، هر دو کلام از اجمال در میرود. آخر مرددون بین محتملین، بین دو تا محتملین، ولیکن علم دارم از خارج، این کاری به لفظ نداره، علم از خارجی پیدا شده. و یعلمو به ان، یا و یعلم المکلف به ان المراد بالمجملین معن معنن، بگو واحد، مرادی به مجملین معن معنای واحده. مثلا فرض فرمایید مولا دو تا کلام گفته، یک کلام اول گفته که اکرم زید، ما دو تا زید داریم، یه زید در همسایگی ما، یه زید دیگه هم 5 کوچه اون طرف داره. خب این اکرم زیدن مردد مجمله، یعنی آقا ما چی میدونیم کدوم زید را مولا بر ما واجب کرده یک بمیشه. خب این اکرم زیدن شو چی آقا؟ بگو مجمله. بعد کلام دوم گفته اکرم جیرانی، اکرم جاری، نه جیرانی، جاری. و ما میدونیم دو تا همسایه داریم، مولای ما دو تا همسایه داره، یکیش زید یکیش ام، دو خانه در این کوچه همسایه داره. خب اینم اکرم جیرانی هم مجمله یا نه؟ کدامش را اراده کرده؟ پس کجا فهمیدی زید اراده کرده؟ جیران کلام له، کلمه جیران هم شامل زید و هم شامل امر، و میدونیم که احدهما هر دو را نخواسته، یکیش را. خب اون وقت به تنهایی کلمه جیران مجمله بین زید و امر، کلمه اکرم زیدن مجمله بین این زید همسایه و اون زید 5 کوچه اون طرف. ولی یقین داریم از خارج علم اجمالی داریم که مراد مولا از اکرم جیرانی و از اکرم زیدن شخص واحده. و اگر یقین داریم که شخص واحده، و به ما این که اون زیدی که در خارج از اون کوچه و او که تحت جیران داخل نیست، پس هم زید باشد هم جیران، مشخص میشه که امرم نیست، نه اون زیده نه هم، فقط زیدی است که هم زیده و هم جار گفته میشه. باریکه دیدی که در نتیجه چطور مشخص شد؟ و یعلمو به ان المراد بالمجملین معن معنن واحد مراده، و لیس هناک الا معنن واحد قابل لهما معن، و نیست در اینجا مگر یک معنای واحد که همون زیدی جار باشد، ملتفتی که او قابل است برای هر دو کلام مصداق واقع بشه، هم برای اکرم زیدن و هم برای اکرم جاری معن. فیحملان علیه، پس هر دو تا کلام حمل بر کی میشود آقا؟ بگو کیه او؟ کدوم زید؟ بخاری کلم. خب اینم در نتیجه رفع اجمال شده از کلام مولا. یا مورد چهارم، و اما بقیام دلیل على اثبات احد محتملی المجمل، مولا گفته اکرم زیده، خب این زید مردده بین زید همسایه و اون زید 5 کوچه اون طرفتر، خب این کلام مجمل ما نمیدونم، اون وقت ما بودیم و تنها این کلام مجمل چی میشد آقا؟ احتیاط واجب بودیم، علم اجمالی داشتیم که یکی از این دوتا زید بر ما واجب بود، اکرام و بما این که نمیدانیم بر ما واجبه که هر دوتا رو همیشه کفت زهر مار بدهیم. ولیکن یک چیزی دیگر آمد، دلیل خاص آمد، گفت این زید همسایه خب یقینا بر شما واجب اکرامه، ای علا کلن اون کلام مجمل شاملی ای باشه یا نباشه، ای علا کلن بر ما واجب بگو اکرامه، ای که وقتی از تحت علم اجمالی خارج شد تبدیل شد به علم تفصیلی دیگه یقین پیدا کردیم که این زید خب علا کلن واجب اکرامه، اون وقت ما میمانیم و کلام مجمل و اون زید خارجی، آیا اون زید را این کلام شامله یا نه، اون زید هم بر ما واجب اکرامه یا نه برا عجاری، چون یک طرف علم اجمالی که خلاص شد به خاطر که تبدیل شد به علم تفصیلی، یک طرف به تنهایی علم اجمالی درش اثری نداره.
و اما به قیام دلیل على اثبات احد محتملی المجمل، یا اینکه قائم شده دلیل دیگر غیر از این کلام مجمل بر اثبات احد محتملی المجمل، یکی از این دو تا محتملی مجمل که زیر همسایه باشد، و ای به دلیل خاصی دیگر ثابت شده که علا کلن بر ما واجب راجبه ای براعت جاری نمیشه، اون وقت اون زید تنها میمونه اون طرف، راجبه او شک میکنیم واجبه یا نه براعت جاری میکنیم. و اینه و این کان لا یفی، درسته که این که زید همسایه یقینا بر ما واجب الاکرام شد، این مجرد واجب الاکرام بودن این زید کفایت نمیکنه که تعیین شود مراد از مجمل. این کلام دوم مولا، اول مولا که گفته بود اکرم زیدان، او رو دیگه نمیتونه مشخص کنه که آیا مقصودش هم همین زید بوده یا اون زید دیگره. در حالت عدم تنافی بین المحتمل، در حالتی که تنافی بین محتملی نیست، ممکنه هم این زید واجب الاکرام باشه و هم اون کلام مجمل مقصود مولا است، کلام مجمل اون زید دیگه باشه، هیچ با هم منافاتی ندارد. لکن ولکنه یوجب سقوط، بله یوجب سقوط حجیت المجمل، موجب میشد که این مجملی که اکرم زیدن باشد ساقط بشد حجیت مجمل در اثبات احدهما، چون دیگه این اثبات احدهما نمیشه، چون احدهما یک فردش که از تحت علم اجمالی خارج میمونه، یه فرد یک فردم که به تنهایی قابل تنجیز نیست برای اجل میشه. حجیت المجمل فی اثبات الجامع و عدم تنجزه، لان تنجز الجامع، جامع که احدهما بر ما منجز شده به سبب مجمل، انما هو ای به خاطر چی بود آقا؟ نه به خاطر کلام مجمل، بلکه به خاطر قاعده منجزیت علم، بگو علم اجمالی. و هذه القاعده لها ارکان اربعه، و در کجا در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه و علم اجمالی منجز تکلیفه؟ با چهار تا شرط. انما هو لقاعده منجزیت العلم الاجمالی و هذه القاعده، و این قاعده منجزیت علم اجمالی، لها ارکان اربع، چهار رکن داره که هر کدام از این چهار تا رکن اگر مختل شد دیگر در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نیست. یعنی این علم اجمالی اون تکلیف واقعی مردد را نمیتواند منجز کند، عقاب آور نمیتواند. وقتی عقاب آور نتوانست ما انجام نمیدیم، عقاب نمیشیم، اشکالی نداره. لها ارکان اربعه و فی مثل فرض المذکور، و در مثل این فرض یختل رکنها الثالث، مختل میشود رکن سوم منجزیت علم اجمالی. اون رکن سومش کدام آقا؟ کما اوضحنا ذلک، این ارکان اربعه را ما در حلقه دوم کاملا خواندیم. حیث ان احد المحتملین، رکن سومش این بود، حیث اینکه احد محتملین اذا ثبت بدلیل، زمانی که ثابت بشد واسطه یک دلیل خاص، فلا یبقى محذور، باقی نمیماند محذور فی نفی المحتمل الاخر، در نفی محتمل دیگر واسطه اصل عملی المؤمن، این اصل عملی که مؤمنه. حالا مثال واضح ترش، بنده علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا کاسه نجسه، این علم اجمالی منجزه یا نه آقا؟ بله، ارکان اربعش تمام. وقتی که تمامه، علم دارم که احدهما نجس، در واقع هر کدام اینها نجس باشه بر من منجزه، وقتی منجزه من چاره ای ندارم جز این که از هر دو بگو فرقید. اینه میگن قاعده منجزیت علم اجمالی. همی که علم اجمالی داشتم که احدهما نجسه و اجتناب از هر دو بر من واجب شد، در همین بین بینه آمد، بینه آمد گفت این کاسه بالخصوص یقینا نجسه، کاسه شرقی. خب کاسه شرقی از اطراف علم اجمالی خارج شد، میمانه یه دانه، او یه دانه هم که میشه شکه بدی. در هر دو من وقتی که دلیل از خارج نیامده بود، در هر دو من نمیتونستم برای جاری کنم. چرا آقا؟ اصالت و طهارت در هر دو جاری کنم با اینکه یقین دارم یکی نجسه. خود در هر دو اگر برای اصالت و طهارت جاری کنم، این اصالت و طهارت در هر دو کاسه منافات با علم، بگو از این جهت. خود در یکی اصالت و طهارت جاری کنم بدون دیگری ترجیح بلا، بگو مرجحه. از این جهت علم اجمالی اینجا مستحکم میشد و احتیاط را بر من واجب میکرد. حالا که بعد از اون که بیانه آمد گفتیم کاسه شرقی یقینا نجس، خب این نجاست حسابی شد در این دیگه برای جاری نمیشه، برای اینکه نجاست حسابی شده. ما علم اجمالی میماند اون یک کاسه غربی، شک دارم. خب علم اجمالی معنیش اینه دیگه، احتماله که این نجس باشه، شک دارم که اون نجسه یا نه، بر اصالت کل شیء لك
طاهر جاری میکنم و این اصالت و طهاره در این کاسه منافاتی با هیچ چی معارضه نداره، برای اینکه در اون کاسه دیگر خب اصالت و طهاره جاری نمیشود. اینه در اطراف علم اجمالی بر اصل عملی جاری می شود الا در یک صورت، اون یک صورت اینه که در کل اطراف مساوی باشه، اون وقت در کل جاری بشه مخالف با علم اجمال، در بعض جاری بشه ترجیح بلا مراجعه از این جهت اصول در اطراف علم اجمالی ساخت. اما در جایی که یک طرف از اطراف علم اجمالی خارج شد به خاطر که نجاستش یقینا ثابت، اون طرف دیگر میمونه تنها ازش براءت جاری میکنه ولو اطراف علم اجمالی هم باشه اثری نداره. این علم اجمالی از تنجیز میفته، حيث ان احد المحتملين اذا ثبت بدليلين، زمانی که ثابت شد با یک دلیل خاص که این نجسه، این اصالت و طهاره در جاری نمیشه، وقتی این نشد کاسه غربی تنها میمونه، فلا يبقى محذور در نفی محتمل آخر که در کاسه غربی اصالت و طهاره جاری کنم با سه اصل عملی مؤمنی که همون اصالت و طهاره باشه. خب اینم راجع به این، پس تا حالا ما چی رو خوندیم آقا؟ گیر کرده آقا، گفتم که دلالت یعنی اقسام ادله چند قسمه، قسم اول مجمل بود که این احکامش رو خوندیم، مجمل به ما هو مجمل، حجت نیست مگر در اثبات احدها، یکی از این اطراف، و او علم اجمالی تولید میکنه و احتیاط در اطراف بر ما واجبه مگر در این چهار صورت که یا مشخص میشود تعیین میشود با قرینه خارج با علم اجمالی و این. پس این قسم اول دلالت که دلالت مجمل باشد. قسم دوم دلالت نص، و نص هم نیازی به صحبته؟ میفرمان نه، نص خب فرض ما اینه که دلالتش قطعیه و حجیت ختم که ذاتی. و اما النص فلا شک فی لزوم العمل با النص ولا يحتاج الى التعبد بحجیت الجانب الدلالی منه، محتاج نیست به اینکه متعبد بسازد ما را شارع، یعنی جعل حجیت کند از طرف دلالت این دلیل نص، برای اینکه دلالتش قطعیه و حجیت خط ذاتیه دیگه، شارع نمیتونه برای قطع حجیت جعل کنه. اذا کان نصن، به شرطی که دلالتش قطعی باشد در مدلول تصوری و مدلول تصدیقی معن. خب اینم که نص بره به این کارش، نص حجیتش قطعی و ذاتیه چون مفیده. خب قسم سوم از دلالت چی آقا؟ مجمل که تمام شد، نص هم که تمام شد چی میمونه آقا؟ اللفظ اما مجملون و اما نصون و اما ظاهرون، که این موضوعی بس اینه مثل دلیل حجیت دو. و اما ظاهر فظهوره حجه، ظهورش میفرما جای شکی نیست که ظواهر کلام مولا حجته، و هذه الحجیه و این حجیت هی التي تسمى به اصالت الظهور، اسم این حجیت ظهور در اصطلاح علمای اصول به اصالت ظهور اسم گذاری شده، و یمکن الاستدلال علیها به وجوه، و امکان دارد استدلال بر این حجیت ظهور به وجود. حجیت ظهور میدونی معنای چیه؟ اینه خب بناست که مولا با ما تفهیم و تفاهم بکنه، درست یا نه؟ و دستور صادر میکنه، خب این دستورش را اگر با یک لفظ ظاهر صادر کرد، گفت سلو، ملتفیدین یا نه؟ این کلمه سلو ظهوری در وجوب داره، ولی احتمال استحبابم میره دیگه، معنای ظاهر اینه که احتمال اراده وجوب 80%، احتمال اراده استحباب 20%. خب ما میتوانیم با این کلام مولایی که دو پره داره، دو تا احتمال درش داره، ما میتوانیم اثبات یک طرف را بکنیم؟ میفرماد بله، اگر این کلام مولا 80% ظهوری در وجوب دارد، ثبوت وجوب برای شما ثابت میشه، وجوب یعنی بر شما حجت. حجت یعنی چی؟ یعنی اگر طبق این احتمال 80% عمل نکردین، مولا حق کتاب داره. معنای حجت ظهور اینه که اگر مخالفت کردین دستور مولا را طبق ظهوری کلامش، دیگه واقعیش که ما نمیدونیم که دستور مولا چیه، وجوبه یا استحباب، طبق ظهورش میگیم در ظهور مولا در وجوبه، پس معلومه که دستورش وجوبه. اگر این ظهور را مخالفت کردیم حق کتاب داره، این معنای حجیت بگو ظهوره. دلیل داری بر اینکه ظهور حجت باشه؟ میفرمود بله، و یمکن الاستدلال علیها بوجوه. دیشب بود ظاهر، شب جمعه کی بود؟ دیشب بود، فریشب بود، فریشب ها، فریشب یه از یکی از این طلبه های عزیز که من نمیشناختم کیه، لابد مسئوله، کجا مسئول هست، بالاخره در حرم خدمتشان رسیدم، بسیار با یک لحن خوب و موعظه آمیز گفت آقا جان این چیه درس حلقات را که میدهی دفتر تبلیغاتم ضبط میکند و خواهرهای جامعت الزهرا کلن و عموما این نوارا رو گوش میکنه، توی نوارا خیلی شوخی کرده ها، من نمیدلیستم ها، گفتم که بعد از این دیگر اون از اون شوخی های شبیه جمعه اینا نمی کنم دیگر اصلا. اون میسی مسئول همین جامعت زهرا بود، چون اون شیخ، شیخ خیلی خوبی بود با اخلاق هم بود، من نمیشناختم که. خب حالا دیگه از اون شوخی ها از شبیه جمعه گذشت، مربوط به شب شنبه. بله الوجه الاول چی دلیل داریم بر حجیت ظهور؟ می فرماید الوجه الاول الاستدلال به سنت المستکشفت من سیرت المتشرعی. اولین دلیل ما سیره متشرعه، به قول قدما، به قول بقیه علما و اصول مصابی که فای شیخ انصاری مرحوم مزفر صاحب قوانین صاحب اونا به نام سیره متشرعه یاد میکنن. ایشان این سیره متشرعه را سنت نامیده، برای اینکه این سیره متشرعه مولود سنته، به برهان اینی کشف میکنیم که سنت بوده، قول امام، تقریر امام بوده که اصحاب ائمه همچو عادتی را پیدا که، و الا اگر دستور امام نبودی همچو عادتی بین مردم پیدا، بین صحابه ها، بین اصحاب پیدا نمیشه. از این جهت ایشان سیره متشرعه را سنت تعبیر کرده و تعبیر ایشان هم دقیق تره ها تعبیر بقیه علوم. الاول الاستدلال بالسنه المستکشفت من سیرت المتشرعین من الصحابه، اونهایی که متشرعین اصحاب. مثلا ما میبینیم که زراره، محمد ابن مسلم، اصحاب حضرت صادق، اصحاب حضرت باقر، اصحاب بقیه ائمه علیهم السلام و حتی اصحاب حضرت رسول در زمان خود حضرت، حضرت رسول اکرم، میبینیم که اینها صحابه و اصحاب به ظهور کلام حضرت بگو عمل کرده اند. پس معلومه که حجت، و الا اگر ظهور کلام حضرت حجت نبودی چجور این صحابه به دستورات حضرت را طبق ظهور کلامش میگه باید منتظر میموندن تا تصریح میکرد حضرت که مقصودم اینه، و حالا که نه، به مجرد ظهور کلام حضرت دستور حضرت را مردم بگو عمل میکردن. این دلیل بر اینه که ظهور را حضرت برای اینها حجت قرار داده. یکی و اصحاب الائمه علیهم السلام حيث كان عملهم على الاستناد، عمل صحابه بر استناد الی ظواهر الادله الشرعیه بوده، فی تعیین مفاد ادله شرعی. دیگه از صحابه مثلا رواد، اصحاب حضرت صادق و حضرت باقر علیهم السلام، اینا دیگه منتظر تصریح نمی نشستن که حالا حضرت فرموده سلو، ما نمی دانیم مرادش وجوبه یا مرادش استحباب. نه، همی که سلو می گفت فورا اینا دستور را تفسیر می کردن که مقصود حضرت وجوبه مثلا طبق ظهوری کنه. و قد تقدم في الحلقه السابقه توضيح التاريخ لاثبات هذا. اما این سیره صحابه از کجا معلومه که بوده؟ میفرماد که اینه در حلقه دومی کاملا اونجا توضیح دادیم که ما چندین راه داریم که ثابت کنیم که این عمل به ظهور در زمان ائمه بین صحابه رواج داشته. 6 تا راه را اونجا در حلقه دوم بیان کرده، بعضی راه ها را رد کرده و بعضی راه ها را قبول کرده که آقایون اونجا مراجعه کنند. و این یکی از راه ها که خیلی واضحه و تاریخ متواتر تواتراً در تاریخ ثبت شده که اصحاب ائمه مثلا به ظهور کلام عمل میکردن، منتظر تصریح نمی نشستن. این یکی از راه هاییست که برای ما با تواتر ثابت شده باشه، تواتر تاریخی ها ثابت شده باشه که صحابه در اون زمان عمل میکردن. یکی الوجه الثاني الاستدلال بالسيرة العقلائية، وجدوا مثل الله بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام وثبوت هذه السيرة عقلائيا وإن سيرة عقلاء ثابت بوده يعني يفرمون إيك خم ما لا شك فيه، يعني شك درش مثل أنه محسوس بالوجدان. خم ما از افراد عقلائي ما میبینیم که الان در زمان ما همچو سيرة بين عقلاء هست یا نه آقا؟ خب شوهر دستور میداد به خانومش که امشب مثلا پلو بپز، خب بعد وقت شب میره ببینه خانومش هیچ کاری نکرده، چرا؟ میگه خب لفظ پلو ظهور داشت در همین برنج، ممکنه مراد شما مجازن اراده کرده باشین آش را، و من چون مراد قطعی شما را نمیدانستم، هیچی نپختم، آیا این عذر از خانم پذیرفته در محکمه عقلا یا نه؟ پس پیش عقلا معلومه که عمل به ظهور میکنن، دستور طرف را هر پایینی دستور بالاییش را با ظهور کلامش تعیین میکنن. این سیره عقلا جای شکلی است وجود
لانه محسوس بالوجدان و یعلم بعدم کونها سی.
خب خیلی خوب ما قبول کردیم در زمان ما هم چه سیره ای هست، ولی کی به شما خبر داد که در زمان ائمه هم بین عقلا هم چه سیره ای بگو
بوده؟
اینه در بحث خود سیره خواندیم ها، اون سیره عقلایی به درد ما میخورد که در زمان ائمه بین مردم با فرقش با سیره متشرعه اینه که در سیره متشرعه اصحاب ائمه متدینین هم چه عادتی داشتن، ولی در سیره عقلا نه، کل مردم هم چه عادتی بگو باشن، ولی هر دو باید در زمان معصوم باشه. این از کجا ثابت کنه که در زمان معصوم؟ میفرماید که یکی از اون شش تا راه اینه. خب ما میگیم الان عقلای دنیا دستور ما فوقشان را در اداره، در کسب و کار، در آمر و مأمور، در رئیس و مرؤوس، در پدر و پسر، در زن و شوهر، الان دستورات طرف را با چی تعیین میکنن؟ گیر کرده باریکلا. خب این فعلا این طریقه عقلا که معلومه، خود ما هم که از افراد عقلای این برای ما روشن، ما شک میکنیم که در زمان ائمه بین عقلا همچی عادتی بوده، همچی سیرهی بوده یا ما میگم اگر نبوده خب در اون زمان ائمه دستور موافق رو با چی میگرفتن؟ اگر از راه ظهور نمیگرفتن حتما یه راه دیگری داشتن، درسته یا نه؟ و بما اینکه اون راه دیگر اصلا در تاریخ ثبت نشده که آیا اونا با قرآن میگرفتن دستور موافق رو تعیین میکردن، با فال تعیین میکردن، با نخود فال تعیین میکردن، با استخاره و قرآن تعیین میکردن، خب هیچ کدام از این راه ها تاریخ نشان نمیده که در زمان ائمه عقلا دستور موافق را با این راه ها دارن. چون که رای جایگزین ندارد از این قد پیدا میکنم که همین راه اون زمان بوده، برای که نمیشه در اون زمان بگم مثلا دستوری وجود نداشته، در اون زمان ما فوق بوده، ما تحت بوده، ما دونی بوده، دستوری بوده، آمری بوده، مأموری بوده، بالاخره نمیشه که بین اینها تفاهم و تفاهم نبوده، حتما یا این راه بوده راه ظهور یا راه دیگر، و بما اینکه راه دیگر قد داریم که وجود نداشته در اون زمان، پس حتما همین راه بوده، از این راه ثابت میکنیم سیره عقلا را. و کونها سیره و علم پیدا میکنیم بعد از کونها سیره حادثه، اینکه این سیره حادث در زمان ما نیست بلکه در زمان ائمه بین عقلا این رسم و رواج بوده بعد از اصل معصومین، اذ لم یعهد لها بدیلون، زیرا که اگر این سیره بعد از زمان ائمه بین عقلا پیدا شده پس بین عقلای در زمان ائمه باید یک راه دیگر برای گرفتن دستور بود، یه جانشینی دیگر بود یه عوضی ظهور، که او چی باشه؟ قرعه، استخاره، فال نخودی، درسته آنها؟ و بالاخره از یک راهی باید اونا تعیین دستور موفق را تعیین میکردن که چی؟ از لم یعهد لها برای این سیره بدیل جانشینی دیگر در مجمع در مجتمع من المجتمعات، از امروز تا روز اول خلقت بشر تا اونجایی که تاریخ نشان میداد ما دیدیم که بین عقلا در گرفتن دستور راه دیگری
بله.
و ما عدمی خوب پس سیره عقلا بوده، ولی سیره عقلا به تنهایی ارزش نداره، برای اینکه ما واجب برای ما دستور عقلا واجب الاطاعه نیست، دستور شارع واجب الاطاعه. میفرماد بله بین عقلا همچو سیره ای بوده و شارع میدانسته که اگر ظهور حجت نباشد حتما این عقلا در احکام شریعت منم دستور مرا هم از راه ظهور میگیره، و به ما اینکه ظهور پیشاره حجت نبودی باید حتما رد میکرد، این که رد نکرده دلیل قطعی بر امضا، پس از طرف شارع هم ظهور حجت. و ما عدم رد الکاشف، و این که از طرف شارع رد نشده بلی کشف از تقریر میکنه و کشف از امضا میکنه شرعن، برای اینکه شارع خب میتوانیست بگوید ایها العقلا شما عقلائیان دستور موافق را با ظهور کلامش تعیین میکنین، دستور پدر را، دستور مادر را، دستور بزرگتر خود را با ظهور کلامش تعیین میکنین. این به من اشاره مربوط، ولی دستورات من اشاره را حق ندارین با ظهور کلام من تعیین کنین، بلکه با استخاره مثلا تعیین کنین، یا با فال مثلا تعیین کنین، یا بگوید نه تا نص نبود کلام من حق اینکه دستور مرا تعیین کنین حق نداره. اینا را اینجوری اگر میگفت رد بود، و به ما اینکه هیچ کدام اینها را نگفته، عدم رد دلیل بر
انزال تكون هذه السيره دليلا على حدود.
الوجه الثالث، وجه سوم که کمی دوری هم هست، این دلیل سوم، خوب توجه کن. ما میگیم ظهور کلام شارع حجت به چه دلیل؟ به دلیل خود کلام شارع، التمسك بما دل على لزوم التمسك، تمسك میکنیم به اون آیات و روایاتی که دلالت کرده بر لزوم تمسك بالکتاب و سنه. ان تارکن فیکم اقلین کتاب الله و عطرت ما این تمسکتم به ما، تمسک کنید. و تمسک به مجملات قرآن یا به ظواهر قرآن یا به نص قرآن، به کدام میشه؟ گیر کرد آقا، نص که وجود نداره در قرآن، خیلی کم. خب این که ما این تمسکتم به ما میگه مقصود چیه؟ باری کل بالکتاب و سنت و العمل به ما، و گفته عمل کنین به کتاب و سنت، به تقریب ان العمل به ظاهر الآیه یا به ظاهر روایت، مصداق عرفا، مصداق عرفیه لما هو المأمور به فی ذلک الادله، مصداق عرفیه برای اون چیزی که مأمور به در این ادله، در این روایت ثقلین فرموده تمسک کنین. ما اگر عمل کنیم به ظهور قرآن، این تمسک با قرآن گفته می شود یا نه؟ پس ما را امر کرده به عمل به ظهور قرآن، فیکون واجب. و مرجع هذا الوجود الى الحجيه، و این که بر ما واجب قرار داده که به ظهور قرآن عمل کنیم، یعنی معنای این وجوب وجوب حجتیه، یعنی حجت قرار داده باشه. خب این سه تا دلیل. البته این دلیل سوم ملتفتیم که دور لازم است ها، برون که بحث ما در اینه که ظواهر قرآن، ظواهر روایات حجت یا نه. ما بگم ظواهر روایات حجت به چه دلیل؟ به دلیل روایت ثقلین. خود روایت ثقلین تازه خود ظهور اون که نص نیست، اینه چیکار کنیم؟ ملتفت شدین؟ و بین هذه الوجوه فواره، فالوجه الثالث، وجه سوم مثلا، به حاجت این محتاج الى تمامیت دلیل على دلیل على حجیت الظهور ولو فی الجمله. ای در صورتی برای ما دلیل شده میتواند که ما فی الجمله حجیت ظواهر را بپذیریم و قبلا ثابت کرده باشیم. و فی الجمله یعنی اون قدر متیقنهای شده، و روایت ثقلین از اون قدر متیقنهای، بعد با او میتوانیم برای بقیه ظواهر استدلال کنیم. از این جهت این متوقفه بر این که تمام باشه دلیل بر حجیت ظهور ولو فی الجمله دونهما. اما سیره عقلا و سیره متشرعه توقف بر اثبات حجیت ظهور قبلا ثابت کنیم حجیت ظهور را توقف نداره، چون هر دو تا سیره قطعیه، با دلیل قطعی ثابت میکنیم حجیت ظهور را. لأن مرجعه مرجع دلیل سوم الى الاستدلال بظهور روایت ثقلین، این روایت ثقلینی که الامرت به تمسک و اطلاقها، و اونم نص ندارد که ظهور القرآن حجتون علیکم، گفته این تمسکتم. خب یک احتمال اینه که مراد این تمسکتم یعنی به نصوص قرآن. کی گفته که ظواهر قرآن را ما به اطلاق این تمسکتم تمسک میکنم؟ اطلاق خودش از ظواهره دیگه، درسته؟ اصالت الاطلاق ظهوره یا نص؟ گیر کرد آقا.
بله، الامرت به تمسک و اطلاق، فلا بد من فرض حجیت هذا الظهور، لابد است از اینکه فرض کنیم قبل از این استدلال که بگم ظهور روایت ثقلین قبلا حجت بوده، و با اون حجت اثبات کنیم حجیت بقیه ظواهر فی الرتبه الثانیه. كما ان ان فرق بين دليل سوم ودليل اول دوم، اما كما ان الوجهين الاولين، وجه اول سيره متشرع او سيره اخلا، يجب ان لا يدخل في تتميمهما التمسك بظهور حالي حال المولى لاثبات الانذار. كما ان وجهين اولين واجب است ان دخالت نکند، داخل نشود در تتميم اونها تمسك بظهور حال مولا برای اثبات انذار. خب سیره متشرع و سیره عقلا از یک جهت دیگر ضعف داره، و اون اینه که ما یقین که نداریم که امام امضا کرده،
از ظهور حالی که امام ساکت شده سکوتش ظهور حالی داره در امضا، اونم ظهور حال شد دیگه. و حالا که بحث ما الان تازه در حجیت ظهور، چی ظهور قول چی ظهور حال، اونو باید بگم نه بالاتر از ظهور حال ما قد داریم که امضا کرده، نه ظهور حال ما را
دخالت نکند در تصمیم اون دو تا دلیل تمسک به ظهور حال مولا برای اثبات امضا، بلکه ادعا کنم که قد داریم که امضا کرده مولا، لان الکلام الان فی حجیت ظهور، ظهور هم فرق نمیکنه ظهور حال باشه یا ظهور کلام باشه، کما اشرنا الی ذلک فی الحلقه السابقه. وقد یلاحظ علی الوجه الاول، و گاهی که ملاحظه میشود اشکال میشه بر وجه اول، میگه سیره متشرعی شما خیلی خوب دلیله، ولیکن صد افسوس یه عیب داره، عیبش اینه که دلیل یک کمی اخسته از مدعا، مدعای شما اینه که مطلق ظواهر حجته ولو بعضی ظهورایی که ضعیفه، ولیکن سیره متشرعه رو ما نمیدانیم که بر مطلق ظواهر بوده، صحابه بر مطلق ظهور، اونی که مسلمه اینه که سیره صحابه بر اون ظهورایی خیلی واضح و روشن و بیغلغش بوده، این مقدار سیره متشریعه اون زورای خدر متیقن را ثابت میکنه، اما اون مقداری که علما توصیه دادن اون توصیهش را ثابت نمیکنه. بدن که خوب میزنی. وقد یلاحظ علی الوجه الاول ان سیره المتشریعه، سیره متشریعه و این کان من المعلوم، این قطعیه که اصل سیره منعقد هست، ما قبول داریم، فی ایام النبی صلی الله علیه و آله والائمه علیهم السلام سیره متشرعه بوده علی العمل به ظواهر الدلیل الشرعی، ولکن شواهد تاریخی، شواهد تاریخی انما تثبت ذلك، یا از باب خدر متیقن یا از باب شواهد تاریخی که صحابه مثل زراره و محمد ابن مسلم و اصحاب حضرت صادق، اصحاب حضرت رسول اکرم، اینها بله به ظهور کلام امام اعتماد میکردن و دستور را تعیین میکردن، علا سبیل فل جمله، فل جمله ظهور کلام امام را حجت می دانستن. و لا یمکن التأکد، و برای ما ثابت نشده، امکان ندارد که ما تأکید کنیم، من استقرار سیرتهم علی العمل بالظواهر فی جمیع المورد. الان یه مورد نظارا مثلا به شما ارائه می دیم، مثلا فهناک بعضی از افراد ظهور که مقدار ضعیفه، این با این سیره متشرعه نمی توانی ثابت کنیم. چرا؟ برای اینکه سیره متشرعه بر همچون ظهورای ضعیف برای ما ثابت بگو نشد. فهناک حالات تکون حجیت ظهور اخفا من غیرها، حجیت ظهور خفیتر است از غیر اون حالات، مثل چی؟ که حالت احتمال اتصال ظهور به قرینه بگو متصل، یه وقتی مولا میگه رأیت اسدا یرمی، و اینجا قرینه مذکوره درست یعنی؟ و این قرینه که بلا شبهه ظهور اسد را از حیوان مفترس گیر کرده و سلب میکنه، اصل ظهور از بین میره، اینجا ای شک و شبهه ای درش نیست. یه وقتی است که قرینه منفصله میاره، اول میگه رأیتو اسدن، بعد از دو ساعت یه کلام دیگری میگه که اون تعیین میکنه که اون اسد مرادش شیر بوده، اینجا ظهور اسد در حیوان مفترس هست، ولیکن این حجیت نداره به خاطر اون قرینه منفصله ای که بعدم اینجا ظهور است و یقینا حجه نیست. خوده یک قسم سوم است محل بحث، مولا گفته رأیتو اسدن، ولی که مولا نمیشه، این که باید خبر بده، مولا باید دستور بده رأیتو اسدن، مولا که برای ما خبر قصه و حکایت، خب مولا گفت رأیتو اسد، ما احتمال میدهیم شاید قرینه متصل به اسد بوده برای رجلش، به کلمه اسد قرینه متصل بوده متا بوش ما، احتمال قرینه متصله نه خود قرینه. حالا در صورت احتمال قرینه متصله اون وقت این ظهور اسد حجت یا بفرما، اینجا بگو ظهور اسد بازم در حیوان مفترس حجت به خاطر سیره متشرع، ما میگیم نه سیره متشرع در جایی که احتمال قرینه متصله برخلاف ظهور احتمالش باشه اونجا سیره برای ما ثابت نشد. احتمال اتصال ظهور به قرینه متصله فقط بنا المشهور على حجیه ظهور في هذه الحاله، حتی در این حالت هم
گفتن که ظهور حجت خلافاً لمخترناه فی حلقت سابقه، که ما در حلقه دوم گفتیم که اگر احتمال یک وقت احتمال قرینه منفصله یه ای ضرری به ظهور نداره، یه وقت احتمال قرینه متصله، احتمال قرینه متصله این ظهور را از حجیت میانده. و هنا نقولو ما در اینجا میگیم این مدرک الحجیه اذا کان هو سیره المتشرعه، اگر مدرک حجیه سیره متشرعی که معاصرین و معصومینه، این اگر باشد ما از کجا بدانیم که سیره بر همچو ظهوری هم بوده عادت اصحاب، یعنی ظهوری که احتمال قرینه متصله بر خلافش باشه مع ذلك به ظهور عمل کنه. فکیف نستطیع ان نتأکد تأکید کنیم این که اون سیره جرت فعلا علی العمل به ظهور فی هذه الحاله بالذات، در این حاله. اگر گفتی کدوم حالت؟ قرینه متصله بر خلاف ظهور باشه. و اما اذا کان مدرک الحجیه سیره العقلائیه، اما اگر مدرک حجیه سیره عقلائی باشه، و یمکن للقائلین بالحجیه، امکان دارد برای کسانی که قائلین به حجیت، ان یدعو شمول الوجدان، این که دعوت کنن شمول وجدان عقلائی لهذه الحاله ایضا، بگوید که خب ما هستیم افراد عقلا، وجدانا میبینیم عقلایی در این زمان در پیام های عقلائی خود، نه در دستورات، که الان میبینیم سیره عقلا بر همچی چیزی هست که با احتمال قرینه متصلم بر این ظهور اعتماد میکنن و اعتنایی به اون قرینه احتمال قرینه بگو نمی. و قد یلاحظ علی الوجه الثانی و هو الاستدلال به سیره العقلائیه امرا، و دو تا اشکالم بر دلیلی دوم شده که عبارت از سیره عقلائیه. ببین آقای وفاده چی گفت، تمام؟ تن تو